أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدارک و مستندات قاعده جب بود. تا اینجا ما درباره دو دلیل سخن گفتیم، یکی برخی از آیات بود و دیگری برخی روایات، به ویژه روایت الاسلام یجب ما قبله. خب نسبت به این حدیث 5 اشکال تقریبا مطرح شده که این 5 اشکال رو ما بررسی کردیم و پاسخ دادیم و نتیجه این شد که فی الجمله با این روایات، با این روایت میتوان مشروعیت قاعده جب را ثابت کرد. دلیل سوم سیره نبوی است، به این بیان که ما وقتی به تاریخ اسلام و به خصوص زندگی پیامبر گرامی اسلام و سیره نبی مکرم اسلام مراجعه میکنیم، میبینیم خود پیامبر با کسانی که کافر بودند و اسلام آوردند به همین نحو عمل کرده که هیچ یک از اونها را مکلف به قضای کارهایی که در زمان کفر انجام ندادند نکرده، یا کارهایی که میبایست انجام بدهند و ترک کردند، نه اونها را مکلف به نماز کرده، نه مکلف به اداء زکات کرده. و اگر این چنین بود که اینها مکلف به قضای این اعمال و عبادات بودند، هر آینه باید در تاریخ نقل می شد، در حالی که ما چنین نقلی نمی بینیم، بلکه از اون طرف نقل این است که اونها را مکلف به قضای عبادات و اعمال از دست رفته نکرده. در مورد زکات، در مورد روزه، در مورد نماز و خیلی از تکالیف. لذا به استناد این سیره که تقریبا محرزه، شاید بتوانیم بگیم قاعده جب مشروعیت داره. توجه دارید که خب با این بیان مسئله سیره غیر از روایتی است که در دلیل دوم گفته شد، نبوی الاسلام یجب ما قبله به عنوان روایت و گفته پیامبر مورد استناد قرار گرفت، اما سیره در واقع همون روش و بنای عملی پیامبر در طول این مدته که عرض به حضور شما، سیره ایست که به هر حال احراز هم یا قابل احراز هم هست. حالا فوقش اگر کسی هم در این اشکال بکنه در دلیلیت این عرض به حضور شما قاعده به واسطه سیره، این خب حد اقلش اینه که میتونه به عنوان مؤید تلقی بشه، گرچه من معتقدم بالاتر از مقیده و دلیلیت هم داره. دلیل چهارم که برخی از بزرگان اون رو ذکر کردن، بنای عقلاست، سیره عقلا که میگویند لعل شارع هم اون را امضا کرده. حالا با لعل البته خیلی معلوم نیست بتوانیم این دلیل را ارائه بدیم. اگر میخوایم دلیلیت سیره عقلا را بپذیریم، اولا اصل سیره و صغرا باید احراز بشه و ثابت بشه، و ثانیاً امضای شارع یا حداقل عدم رد شارع نسبت به این سیره ثابت بشه. اما اصل سیره اینه، میگن بنای عقلا این است که قانون را عطف به ما سبق نمی کنند. این جمله معروفه در بین عقلا در مورد قوانین عادی که عقلا در مواضع مختلف تدوین و تصویب می کنند، می گویند قانون عطف به ما سبق نمی شود. منظورشونم از این که قانون عطف به ما سبق نمی شه، خب اینه، این ابعاد مختلف داره. یکی از حیث زمانی است، خب طبیعی از وقتی که قانون تصویب میشه زمان اجرا از اون به بعده، این دیگه به زمان گذشته بر نمیگرده. یکی از ابعاد این سیره این است که اون مصادیقی که سابقه بر جعل بودند، حالا این مصادیق میتونه از حیث افراد و مخاطبین و مکلفین باشه، افرادی که سابقه بر زمان تصویب و جعل این قانون بودند، این افراد مشمول قانون نمی شوند. مخصوصا اگر بحث مجازات و کیفر و جریمه در میان باشه، حالا جریمه های مالی، جریمه های یا کیفرهای بدنی. پس این مسئله در بین عقلا معروف و مشهور و مورد تسالمه و بنای عملیشون هم اینه. اون وقت میگن کسی که در دین جدید داخل میشود، که انه در واقع مثل کسی است که قبل از ورود به این دین قانون شامل حال او نمیشده. پس قانون از زمانی که قانون اسلام، شریعت اسلام، از زمانی که این شخص مسلمان شده شاملش می شود. این نهایت بیانیست که بعضی از بزرگان برای این سیره ذکر کردند و البته برای تثبیت و تکمیلش هم فرمودن لعل شارع امضاها، چه بسا شارع این قاعده رو امضا کرده. خب این عرض به حضور شما به نظر میرسه محل اشکاله. عنایت بفرمایید. حالا شاید ببینید ما هم در عرض به حضور شما صغرا بتوانیم اشکال بکنیم که اصلا آیا این سیره‌ای که بین عقلا جریان داره ارتباطی با موضوع بحث ما داره یا نداره؟ بعد مسئله امضاش، تا برسیم به امضاش. ببینید اون چه در بین عقلا رواج داره و گفته شده و مشهور بین عقلا هم هست، همین این است که قانون عطف به ما سبق نمی شود. بسیار خوب، این بین عقلا هست. اما آیا این ارتباطی با موضوع بحث ما داره؟ به نظر میرسه این چنین نیست. موضوع بحث ما، اون ادعایی که شده، این است که کسی که مسلمان میشود نسبت به گذشته منقطع میشه، به این معنا اون عقوبات، کیفرها، قضاها و لزوم تدارکهایی که بر او اگر مسلمان نبود میبایست ثابت شود، اونها برداشته میشه دیگه، نه قضا لازمه نه به اصطلاح تدارک لازمه. خب این که ما بگیم منظور اینه که قانون شریعت یعنی قانون اسلام از زمانی که این شخص مسلمان میشه در حق او ثابته، و ادعا کنیم که کسی که داخل در دین جدید میشه یکون و کمن سبق قانونن، این محل تأمله. این که بگیم قانون یا قوانین شریعت شامل این شخص نمیشوند چون من سبق قانوننه، این نسبت به گذشته نباید این قانون جریان پیدا کنه، لذا تکلیفی متوجه اون نیست و از این به بعد باید مثلا مسئله قضا و لزوم تدارک و اینها رو براش ثابت بکنیم. خب این تنها با این فرض قابل قبوله که ما کفار را مکلف به فروع ندانیم. ما بالاخره معتقدیم که کفار و مکلف به فروع اند و این معناش اینه که قانون شریعت شامل اونها هم میشه، خطابات شرعی شامل کفار هم میشده، یعنی به استناد شمول همین خطابات که کفار نسبت به ترک اعمال عبادی، نسبت به شرک، نسبت به کفر، نسبت به همه این امور مستحق عقاب و عذابن و به واسطه این مجازات میشوند. اگر ما بگیم کفار مکلف به فروع نیستن، خب این جایی برای این بیان هست، اما اگر ما کفار را مکلف به فروع دانستیم و خطابات را شامل اونها هم دانستیم، دیگه نمیتونیم بگیم این روش و سیره عقلا که قانون عطف به ما سبق نمیشود اقتضا میکنه که الداخل و فی دین جدید مثل کسی است که سبق قانونن و قانون شامل حال او نمیشه. این از این به بعد قانون شامل حالش میشه، قبل از این که مسلمان نبوده قانون شامل حالش بشه، اون حرف رو دیگه اینجا نمیتوانیم بزنیم. لذا به نظر میرسه این اشکال متوجه این صغرا هست که اساساً به نظر میرسه اون چه که از این روش و سیره در بین عقلا نقل شده ارتباطی با موضوع بحث ما در اینجا ندارد. و حالا ممکنه بگیم این روش و بنا میتواند به نوعی مؤیده الاسلام یجب ما قبله محسوب بشه و الا به عنوان دلیل و مستند نمیشه پذیرفت. این دلیل را در قواعد فقهیه آیت الله مکارم ایشون ذکر کردن، جلد عرض به حضور شما قواعد جلد دوی به نظرم صفحه 161. خب چون آدرس رو یادم رفته بود بدم، بعد عنایت بفرمایید. اون وقت مشکل دیگرم که حالا شاید به خاطر همینم خود ایشون این رو به عنوان مؤید گفته، لعل الشارع امضاها. حالا اینکه امضای شارع نسبت به این سیره، خود این هم خیلی معلوم نیست. یعنی این سیره که اولا گفتیم ارتباط نداره به این بحث و امضای شارع هم نسبت به اون چیزی که ارتباط نداره مفید نخواهد بود. البته اگر ما بخوایم همین روایت الاسلامی جب ما قبله را مفادش و همین سیره بدانیم و این رو امضا بدانیم یا عدم رد بدانیم، خب حالا ممکنه به نوعی بشه اون رو پذیرفت، در حالی که عرض کردم واقعش اینه که در این رابطه سیره و بنای عقلایی وجود نداره، مخصوصا اون چه که این رو تقویت میکنه اینه که اساسا همونطوری که گفته شد این در واقع یک به اصطلاح امتنانیست و منتیست که خداوند متعال و شریعت اسلام برای تازه مسلمانان قائل شده و غرض هم ایجاد رغبت و تشویق به اسلام آوردن بوده. بله، اگر ادعا بشه که عقلا برای تشویق و ترغیب کارها و راههایی رو در نظر میگیرن برای سوق دادن به حالا یه قانون، یه آیین، یک مسلک، مشوقهایی را یا ترغیبهایی را در نظر میگیرن، این درست، این در بین عقلا مسلم است، در همه اقوام ملل این وجود داره که به نوعی از ابزارهایی برای تشویق و تحریض استفاده می کنن. اما عین هازا به ما نهنفی، این سیرهی که ادعا شده غیر از اینه، سیره عقلا بر تحریک و تشویق و ترغیب هست، اما این ارتباطی با اینکه قانون عطف به ما سبق نمیشه نداره. لذا به نظر می رسه دلیل چهارم قابل قبول نیست. دلیل پنجم این است که خب حالا اینا البته دو سه دلیل آخر بیشتر شاید جنبه مؤید داشته باشه تا دلیل، و الا دلیل پنجم این است که خب اگر چنین قانونی، چنین ارفاقی نباشه و اسلام موجب جب ما قبل نشه و قضا و لزوم تدارک را بر ندارد، این مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام. بالاخره اگر قرار باشه کسانی که مسلمان نیستند، کسانی که تازه اسلام می آورند، اینها موظف بشن به تدارک مافات، حالا شما از نماز و روزه و زکات و خمس و همه تکالیف در نظر بگیرید، این آقا نتیجهش این میشه که به طور کلی زندگیش مختل بشه، باید دائما مشغول به نماز بشه، مخصوصا در سنین بالاتر، تا جبران بکنه اون اعمال و تکالیف فوت شده را، یا روزه بگیره، هرچی هم مال داده باید به عنوان خمس و زکات و اینها بده. لذا اساسا موجب اختلال در زندگی این فرد و این فرد میشه، و نه تنها این فرد، اصلا نظام اجتماعی مختل میشه، هرج و مرج پیش میاد، بالاخره این تکالیفی که این شخص داره معلوم نیست مال کیه، مال قبله یا مال الانه، اینا به هر حال مشکلاتی رو به وجود میاره. ببینید دقت کنید، اونی که به عنوان تالی فاسد عدم اجرای این قانون ذکر کردن، اختلال نظام و هرج و مرجه. مسئله عسر و حرج یه چیز دیگه است که حالا اونو عرض خواهیم کرد. لذا بر اساس این، برای پیشگیری از اختلال نظام و هرج و مرج، میگیم بالاخره کافر نباید نسبت به ما قبل تکلیفی داشته باشه، نسبت به دوران کفر تکلیفی داشته باشه. این دلیل هم به نظر میرسه ناکافیه، برای اینکه ببینید مسئله اختلال نظام و هرج و مرج، این مربوط به این است که به هر حال جمع کثیری از افراد یک جامعه گرفتار مشکل بشن، یعنی نتونن به وظایفشون عمل کنن، به زندگیشون برسن، به ارتباطاتشون بپردازن، اینکه نظام اجتماعی به هم بخوره و اصلا زندگی اجتماعی دچار اختلال بشه دیگه، ارتباطات به هم بریزه. خب مسلمه که حالا اگر یه تعدادی کافر اسلام بیاورن و هر لو فرز بخوان تکالیفشون رو انجام بدن، در نظام اجتماعی اختلال ایجاد نمی کنه، هرج و مرج به وجود نمیاره. بله ممکنه در بعضی مواقع، بعضی موارد این چنین بشه، ولی اینطور نیست که اگر کفار مکلف به لزوم قضا بشن، به لزوم تدارک مکلف بشن، نظام اجتماعی در جامعه اسلامی به هم بریزه. بله ممکنه مثلا یه شهری که همه کافر بودن یه دفعه بخوان مسلمان بشن، بگیم شما باید بشینید قضای اعمال از دست رفته را به جا بیاورید، در اون صورت ممکنه بگیم در اون مورد خاص این مشکل پیش میاد، ولی نسبت به کل جامعه اسلامی چنین مشکلی به نظر نمیرسه. دلیل ششم این است که اگر اسلام بخواهد نسبت به گذشته همچنان سختگیرانه برخورد کنه و تازه مسلمانان را وادار به قضا و تکلیف و ادای تکالیف از دست رفته بکنه، این موجب عسر و حرج شدید است. این یه قیاس استثنایی، مثل قیاس استثنایی که در دلیل پنجم بود. لو لم یکن الاسلام سببا لجب ما قبله، لنجر الى اختلال النظام والحرج والمرج، ولكن التالي باطل فالمقدم مثله. این قیاس استثنایی دلیل پنجم بود. در دلیل ششم هم یه همچین قیاس استثنایی درست میشه که لو لم یکن الاسلام سببا لجب ما قبله لستلزم العسر والحرج الشدیدان و هو و هما یا و هو منفیون به ضروره، هما منفیان به ضروره، عسر و حرج شدید در شریعت به ضروره نفی شده. ما جعل علیکم من دین فی الدین من حرج، اقتضا میکنه نه عسر و حرج به اصطلاح در شریعت نباشه. این پس نتیجه میگیریم که فالمقدمه مثلو، یعنی نمیتونه اسلام موجب جب ما قبل نباش. این دلیل هم کما ترا، این قیاس استثنائی هم صحیح نیست. عمده اشکال هم مثل دلیل پنجم در ملازمه بین مقدم و تالی است، اینکه اگر این قانون نباشه، اگر عرض به حضور شما اسلام موجب جب ما قبل نشه، مستلزم عسر و حرج شدید می شود، این ملازمه ملازمه دائمی نیست. در مورد بعضی از تکالیف بله، اولا اشخاص خب برخی ممکنه بخوان جبران گذشته رو بکنن، براشون عسر و حرج شدید پیش بیاره، اما بعضی از افراد ممکنه این چنین نباشن. مثلا حالا شما این رو من میخوام به عنوان یه مورد چیز عرض کنم، اگر فرض کنید حالا یک مسلمانی که تکالیفشو ترک کرده، وظایفشو انجام نداده، حالا اگر مسلمان شد، یا قضا و لزوم تدارک از او برداشته میشه؟ آیا کسی میتونه بگه به واسطه عسر و حرج شدید تکالیف از او برداشته میشه؟ این اولا عسر و حرج شدید نیست. برفرضم باشه، یعنی شما به این دلیل میخواید بگید تکالیف برداشته بشه، پس در مورد مسلمان هم باید همینو بگید. چرا در مورد کفار فقط این لزوم تدارک از بین بره؟ و یه مسلمانی هم که یه عمری تکلیفشو عمل نکرده، الان توبه میکنه، میخواد برگرده و انجام فرائضش رو دنبال بکنه، این هم اگه بخواد به قضاها و لزوم تدارک عمل کنه، برای او هم عسر و حرج شدید پیش میاد از زاویه دید شما. لذا بله، در مورد بعضی ممکنه این چنین بشه، عرض کردم یه ملازمه دائمی نیست، ممکنه اتفاقا یه همچین ملازمه‌ای باشه، و ملازمه اتفاقی نمیتونه در این استدلال و برهان مورد قبول واقع بشه. تقریبا اشکالی که متوجه دلیل ششمه با اون چه که متوجه دلیل پنجمه، اینا تقریبا عرض به حضور شما یکسانه. یه دلیل نه، حالا من عرض میکنم، اولا عسر و حرج گفتیم نیست، حالا شاید این بخشش هم اشارتن گفتم عبور کردم. ثانیا نسبت به همه تکالیف اینجور نیست، چرا همه برداشته بشه؟ چه عسر و حرجی پیش میاد؟ فوقش اینه آقا، مثلا بعضی از تکالیف او، بعضی از عرض به حضور شما، میگن مثلا فرض بفرمایید این آقا خمس مالشو نداده، حالا یک پنجم مالشو الان بده، چه عسر و حرجی پیش میاد؟ یا زکات رو مثلا فرض بفرمایید چند سال نداده، اینجور نیست که همه جا عسر و حرج پیش بیاد نسبت به همه تکالیف. پس اولا نسبت به همه افراد این چنین نیست، و ثانیا نسبت به همه تکالیف این چنین نیست. پس نمیتونه این عنوان دلیل باشه. اینکه در بعضی از مواقع و بعضی از ازمنه نسبت به بعضی از تکالیف ممکنه چنین تالی فاسدی داشته باشه و مستلزم عسر و حرج بشه، خب این نمیتونه اثبات بکنه یه قانون کلی رو. چرا کلی؟ یعنی همه باید عمل بکنن، اونایی که براشون مثلا عسر و حرجه اونها برداشته شده و قطع شده، نمیتونه یه قانون عمومی رو و کلی رو ثابت بکنه. دلیل هفتم و آخرین دلیلی که حالا اینجا میشود ذکر کرد، یا یمکنن یستدل بهی برای مشروعیت قاعده جب، این است که اساس شریعت بر سهولت و سماحت استوار شده. این قول پیامبر گرامی اسلام که می‌فرماید انی بعثتُ الی الشریعة السمحة السهلة، من بر این شریعت، شریعت سمحه و سهله مبعوث شدم. خب این تناسب داره با عرض به حضور شما این قانون. کسی که مسلمان نبوده و کافر بوده، بر او تکالیفی ثابت بوده، میبایست این کارها را انجام بده، بعضی امور را ترک میکرده، خب حالا اگر این مسلمان شده اونها را انجام نداده، مخالفت کرده، الان مسلمان شده، اگر بخوایم او را مکلف بکنیم به لزوم تدارک مافات و قضای اون چه که بر عهده او بوده است، این در واقع با سمح و سهل بودن شریعت سازگار نیست. لذا مقتضای این که شریعت بر سهولت و سماحت استوار شده این است که ما در مورد تازه مسلمانان قائل به این یعنی تخفیف بشیم و بگیم کلن اگر تکلیفی به اونها به عهده اونها بوده، این دیگه برداشته شده و کنار رفت. خب این دلیل هم کما ترا. این که پیامبر فرموده من بر شریعت سمحه سهل استوار شدم، به هر حال ذات این دین را و احکامش را و تکالیفی که از قبل این دین بر عهده مردم ثابت شده رو میگوید. یعنی هر آنچه که برای شما گفته شده این بر این مبناست. این تارتا در قیاس با امتهای پیشینه، چون بعضی از احکام و تکالیف در امتهای پیشین سخت گیرانه تر و شدیدتر از این شریعته. خب این ناظر به ادیان ابراهیمی گذشته است که نسبت به اونها پیامبر گرامی اسلام با شریعتی که سمحه و سهل بوده آمده و بر این مبعوث شده. نظام منافات نداره حالا همین احکامی که در گذشته برای پیروان ادیان گذشته سخت‌تر بوده و الان آسان‌تر شده و عرض به حضور شما بعضی از تکالیف برداشته شده، بعضی تخفیف پیدا کرده. این حالا اگر یه مسلمانی، یک کافری مسلمان شد، خب همین تکالیف آسانی که نسبت به شرایط گذشته آسان تره، شرایع گذشته، این رو انجام بده. پس اساساً این معنای این انی بوستو علی شریعت سمحت سهله عرض به حضور شما اینه. بله، یکی از وجوه انی بوستو علی شریعت سمحت سهله امتنانی است که در بعضی موارد رخ داده. مثلا در مورد حدیث رفع گفته شده که این امتنانن جعل شده، رفعن امتی تسعه، اینها بحثی که آیا این در مقام امتنانه، یعنی نسبت به امتهای پیشین، یعنی در امتهای پیشین این چنین نبود، ولی در این امت این نه چیز برداشتی، رفعن امتی تسعه، که این ظهور این روایت رو در امتنان می دانن. هرچند برخی نسبت به این مسئله تشکیک کردن، اما به هر حال این رو گفتن. خب اگر نفس امتنان نسبت به این امت از مصادیق یا از مثلا اموری است که در واقع محقق این عنوانه، مبین این عنوانه، این که شریعت سمحه سهله، من به شریعت سمحه سهله مبعوث شدم، یک نمونش همینه، این که یه مواردی رو به عنوان امتنان پیامبر برداشته، یکیش هم همین جب ما قبله. ببینید خب اینها به نظر میرسه که فوقش اینه مؤید باش، این بیان رو اگر بگیم نهایتش اینه که یه چنین روایاتی که مبین سماحت و سهولت شریعته، این میتونه مؤید این چیزی که گفته شده قرار بگیره، یعنی به عنوان این که در مقام امتنان مثلا تکالیف گذشته را برداشتند، از باب تحریک و تشویق برای اسلام آوردن، ولی دلیل نمیتونه باشه برای این مورد، به خصوص در این موضوع بحث ما نمیتونه دلیلیت داشته باشه، اما مؤید میتونه باشه. حالا این مؤید بودن خب خیلی دامنه وسیعی، لذا به نظر میرسه دلیل چهارم، دلیل پنجم، دلیل ششم و دلیل هفتم هیچ یک نمیتونن به عنوان مستند قاعده جب واقع بشن. البته تأیید قاعده جب به واسطه این چهار امر، این اشکالی درش وجود نداره که ما اینا رو به عنوان مؤید قرار بدیم. لذا از میان مجموع ادله دلیل اول آیه است که بررسی کردیم که آیا میشه با اون آیه مشروعیت رو ثابت کرد یا نه. دلیل دومم روایاته که اون رو هم ما پذیرفتیم فی الجمله با توجه به اون توضیحاتی که دادیم و اشکالاتی که متوجه بود. عرض به حضور شما و دلیل سومم سیره پیامبر، این حالا اجمالی از بحث. تا اینجا نوشتن آقا این کلاس ضبط نمیشه، مگه شما اینو نزدید ضبط بشه؟ نه اینجا الان ببینید اینجا نوشتن کلاس، حضرات اگه سوالی دارن بفرمان در خدمتشون هستیم ما. اینجا نوشته سلاس سلام، کلاس از این ضبط نمیشه،
کلاس از آموزش
نمیشه. چرا شما مگه اینو چیزشون نزد، اینو مگه نزدید؟
نه
اینو باید از اول میزدید شما اینجا. که معلوم بشه ضبط میشه. سوالی دارن حضرات؟ شما من دفعه قبل خودم چیز میکردم اینو، با این دفعه با امید شما بودم. خب حالا دیگه نشده که ما مزام مزاد یا نه، اینجا باید حالا نمیدونم اینجا چیز دارن یا نه، بعدا پیگیری کنید صوتشو ببینن توی اینجا میشه، بعید میدونم بشه. حالا اینو باید حضرات افاضل نه میگن نمیشه نوشتن نمیشه، یعنی شما صوتو بفرستید نمیتونید اینجا بذارین. یه امروز ما به امید این حضرت آقا بودیم که این اینجوری شد دیگه. عرض به حضور شما حضرات مسکی سوالی ندارن. خب در پناه خدا انشاءالله فردا هم که تعطیل رسمیه، یعنی دو قبضه است، انشاءالله هفته آینده شنبه الحمدلله رب العالمین. تو ایتا بله، توی ایتا و توی کانال تلگرام قرار میدن، یعنی این هم داخل سایت هم توی ایتا هم توی کانال تلگرام این چیزای صوتی رو قرار میدهند. بحث حالا این آقای چیز آدرسش و اینا رو میتونید از آقای حسینی اینجا بگید. بله
هفته بعدم آنلاینه.
چه
هفته بعد آنلاینه؟
فرقی میکنه؟
بله خب حضوری بهتره اگه حضوری باشه.
حالا حضوری که خب خیلی بهتره، ما چشممون به جمال شما روشن میشه. عرض به حضور شما امیدواریم. ببینید ما الان نمیتونیم بگیم نه آنلاین یا نیست، این شرایط یه مقداری
جمعیت کم میان آجا. اگه
حالا
ها 6-7 نفر بیشتر نیستیم اینجا، شد حالا اینه که میخوان حضوری استفاده بکنن استفاده ببرن زد.
من واقعی صاف و پوسکنده بگم آقا، حالا ممکنه شما تخته بکنید منو، ولی بله من خودم هم مایلم حضوری باشه، ولی واقعش اینه من امروز استخاره کردم، اصلا بد آمد بیام، به دلیلی استخاره کردم بد آمد. حالا شما ممکنه اینو تخته بفرمایید، اما آره من برای اینکه یه مقداری هم بالاخره این همه توصیه میکنن تأکید میکنن که از این اجتماعات پرهیز بشه. اوضاع آقای اوضاع گفت فوق تصور من و شما خرابه. یه مقداری بعضی دوستانی موضوع رو بسیط میبینن، ولی واقعا اوضاع بسیار خرابه، خیلی هم خرابه. من حالا یه وقت حضوری به شما میگه، همین الان میدونید چند نفر عرض به حضور شما از آقایین محترمین شما میشناسید در وضعیت وخیم دارن به سر میبرن.
بله
دعا باید کردیری چکن بشه. من واقعش یه مقداری هم این جد من برقر نه فقط برای خودم ها، برای بحث مجموعه به خود مسئولین مرکزم گفتم، گفتم راجع به مرکزم واقعا باید شما اینجوری هیچ فرقی با گذشته نداره، یعنی که انه این همه توصیه ها رو شما نادیده میگیرین.
بعضی کلاس همون هنوز حضوری هست.
بله
فاضل که کلاسشون حضوریه.
بله من گفتم بشینید بالاخره یه برنامه بریزید، یه مقداری فکری بشه از این وضعیت. حالا به هر حال من امروز نه، حالا امروز که اینجوری بود، حالا تا هفته آینده امیدواری مثلا به کلی اعلام کنن که این ریشکن شده. بنای خاصی ندارم دائما یا مجازی یا حضوری، ها حالا انشالله تا هفته آینده شرایط بهتر بشه حضوراً خدمتون برسیم.
انشالله
التماس دعا داریم. نسألکم الدعا و رحمت الله.
رحمت
خدا. خدا. خدا.